أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على القالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، هو مرادهم من تعليمهما تعليم كل منهما منفردا، ويراد من تعليم أحدهما الثاني الملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين. بحث در این بود که بعد از اینکه فضولی مال خودش رو با مال غیر در یک معامله واحد فروخت، ببینیم که حصه این بایع فضولی و اون مالک نسبت به ثمن چگونه باید معین بشود. و عرض کردیم اختصاص به صورت رد مالک نداره. مالک اهم از این که اون مال خودش رو که مورد معامله قرار گرفته رد کند یا اجازه کند، ما در هر دو صورت باید ببینیم راه تکثیف ثمن چگونه است. مرحوم شیخ بعد از این که یک راهی رو خودشون ارائه دادن، فرمودن مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در کتاب قواعد، اینها ظاهر عبارتشون یک راه دیگریه. اینها فرمودن که یقبضان جمیعا ثم یقبضان احدهما، ظاهر عبارتشون این است که هر کدام یک از این مال بایع و مال مالک باید منفردن قیمت بشه و همچنین باید مجموع من حیث المجموع مالین هم قیمت بشه. بعد آمدن یک اشکالی رو برای این راه از قول دیگران بیان کردن. در بحث امروز در مقام حل اون اشکال و توجیه این کلمات محقق و شهید اول در لمحه می فرمایم که ما دو تا راه داریم برای توجیه کلام اینها. با این که این اشکالی که در بحث دیروز مطرح شد، این اشکال متوجه اینها نشد. یک راه این است که اینها به نظر الالقالب آمدن این میزان رو ارائه دادن. غالبا اگر هر چیزی را منفردن قیمت بکنن، این چنین نیست که وقتی مجموع من حیث المجموع شد یه قیمت اضافه ای پیدا بشه. غالبا برای اجتماع نه زیاده قیمت میاد و نه نقصان قیمت. مثلا دو تا فرش بوده، یه فرشش مال بایع بوده، یک فرش مال مالک بوده. اینا منفردن هر کدام 100 تومان ارزش دارن، مجموعاً هم بخوام با هم بفروشن توی بازار 200 تومان ارزش داره. این که ما مثل مصراع الباب داشته باشیم، دو لنگه در یا دو زوج یا یک زوج خفن، این خیلی نادره. مواردی که مجموع من حیث المجموع سبب ازدیاد قیمت بشه یا سبب نقصان قیمت، غالبا این مجموع من حیث المجموع نه سبب ازدیاد و نه سبب نقصان. پس بیاییم این معیاری که محقق و مرحوم شهید اول در لمعه و دیگران ارائه دادن، این رو بیاییم حمل بکنیم بر مورد غالب که غالبا برای اجتماع زیاده و نقصان قیمت به وجود نمیاد. راه دوم این است که این یقومان جمیعا، این رو معنا نکنیم به مجموعا، نگیم مراد از تقویم یعنی مجموع من حیث المجموع، جمیعا یعنی مجموع القیمتین. به عبارت اخرى برگردیم به همان راهی که خود ما اول آمدیم بیان کردیم، بگیم هر کدام را به تنهایی قیمت کنیم، بعد این قیمتها رو جمع بزنیم. مال بایه مثلا 20 تومن، مال مالک 40 تومن، 20 تومن و 40 تومن میشه 60 تومن. اون وقت بیاییم قیمت مال بایه را نسبت به مجموع القیمتین که 20 نسبتش به 60 میشه 1/3، به همین مقدار یعنی به مقدار 1/3 بگیم بایه از ثمن استحقاق داره و بقیهش رو باید از ثمن رد کند به مشتری. پس اینم راه دومی که در اینجا بیان میشه. بعد خب توجیه دیگه، بالاخره توجیه یعنی در خلاف ظاهر باید، نه این جمع‌بندی میشه دیگه. حالا مجموعا فرمان یکی از این دو راه رو باید طی بکنیم. ببینید دیروز در ابتدای بحث مرحوم شیخ بعد از اینکه راه خودشون رو گفتن فرمودن لعله مرجع ما ذکرت الشرایع و القواعد و اللمعه، که این که در قواعد و اینها آمده فرمودن این بازگشتش به همون بیان ما باشه. بعد آمدن اشکالی رو مطرح کردن، بعد می فرمودن در حمل اشکال باز دو راه باید طی بکنیم. یه راهش باز همونیست که دیروز گفتیم، این به یه معنا تکرار او هست، منتها در یه مقام دیگری او رو تکرار میکنه. اونجا در مقام دفع شبهه نبود، در مقام رفع اشکال نبود، اما اینجا که میگه یا مأمورون علی الخالق یا هم بکنیم بر همون راه خودمون، این برای رفع اشکال کنون اشکال رو خیلی خوب اینجا الان میگن، میگن که اون رو توضیح میکنیم سمی و قدم و اهدهما رو، اهدهما رو میگن معناش همون قیمت و عرضش ملاحظه قیمت این مجموع قیمت اینه. حالا در تطبیق برسیم اون عبارت هم توضیح میکنیم که مراد از یو قدم یعنی نسبت سنجی بشه بین اهدهما و قیمت و مجموع قیمت این. به عبارت اخرى وقتی که این عبارت محقق و اینها رو گر میگردونن به راه خودشون اینطور میشه یقومان احدهما، یقومان جمیعا. جمیعا رو معنا میکنیم یعنی کل واحد منهما منفردن. ثم یقوم احدهما یعنی ثم یلاحظ نسبت و قیمت احدهما الی مجموع القیمتین. این رو باید به این عبارت توجیه کنیم که شیخ در خود متن مقاصد هم این رو تصریح فرموده. بعد می فرمایم که ما اگر این توجیهات رو نکنیم، یعنی اگر ما حمله بر قالب نکنیم یا اگر این ضابطه را به ضابطه خودمون برنگردونیم، شیخ می‌فرمایند که در واقع نسبت به این ضابطه من دون توجیهن یعنی اگر رابطه رو ما بخواییم بر ظاهرش باقی بگذاریم، دو تا اشکال وارده که یک اشکالش قابل دفعه اما یک اشکالش قابل دفع نیست. البته مراد از دفع نه اینکه اشکال دفع بشه، یعنی راه حل داره. شیخ می‌فرماید یک اشکال در فرضی است که در صورت مجموع، یعنی مجموع من حیث المجموع، این اجتماع سبب برای زیاده قیمت بشه. اشکال دوم اونجایی است که اجتماع سبب برای نقصان قیمت بشه. ما اگر بخواییم عبارت شرایع و لمعه رو که فرمودن یقر زمان جمیعاً رو معنا کنیم، یعنی مجموع من حیث المجموع، این در دو مورد اشکال داره. یکی در موردی که اجتماع سبب برای زیاده قیمت بشه، دوم موردی که اجتماع سبب برای نقصان قیمت باشه. چطور حالا؟ اما اونجایی که اجتماع سبب زیاده قیمت باشه، مثل همون مثال مصراعی الباب، در مثال مصراعی الباب یک لنگه در مثلا 2 تومن ارزش داره، لنگه دیگر هم 2 تومن به تنهایی ارزش داره، اما مجموع من حیث المجموعشون 10 تومن ارزش داره. اون وقت نتیجه این میشه که بیاییم در اینجا در طبق این ضابطه بگیم اینجایی که لنگه غیر مالک، لنگه مالک 2 تومن ارزش داشته، نسبت 2 را به 10 تومن حساب کنیم میشه 1/5. بعد بگیم 1/5 از ثمن باید به مشتری رد بشه. در مثال دیروز ثمن رو 5 درهم فرض کرده بودیم، بگیم 1/5 از 5 درهم که می شود 1 درهم، این 1 درهم باید به مشتری برگردونده بشه، 4 درهم باید در پیش بایه بمانه. اون وقت می گفتیم آخه چطور میشه دو لنگه در رو بایه که یه لنگش مال بایه بوده یه لنگش مال دیگری، اومده به این مشتری بیچاره فروخته، مشتری 5 درهم بهش داده، حالا که مالک آمده سهم خودش رو رد کرده، از این 5 درهم 1 درهم باید به مشتری برگردونده بشه، 4 درهم بشه بایه. میگفتیم اشکال چیه؟ این ظلم بر مشتریه. بالاخره یا باید مشتری بیشتر بگیره یا لااقل مشتری باید سهمش در ثمن با بایه چی بشه؟ مساوی بشه. اما اینکه مشتری 1 درهم بگیره 4 درهم پیش بایه باشه، این ظلم علی مشتری و ظلم بر مشتری درست نیست. این اشکال اوله. منتها شیخ می‌فرمان این اشکال قابل حله. حلش به این است که بگیم درست ظلم بر مشتریه، اما بعد که مالک آمد سهم خودش رو رد کرد، اینجا مشتری چی داره؟ خیار داره. با خیار تبرخوز صفقه اون ضرری که متوجه به او شده جبران میشه، میره به بایه میگه من این دوتا رو با هم خریدم از تو، حالا که مالک لنگه دیگر معامله رو رد کرده، این لنگه مال خوده، همه ثمن رو به من برگردون. با خیار تبرخوز صفقه مشکل حل میشه. اما اشکال دوم اینجاییست که اجتماع سبب برای نقصان قیمت باشه، این قابل حل نیست. مثلا کجا میفرماین که اگر کسی بیاد یک جاریه را به تنهایی بخواد بفروشه 10 درهم ازش میخرن، اما جاریه رو با مادرش بخواد بفروشه، عرض میکنن که این قیمتی کمتری ازش میخرن، با 8 درهم مثلا تو بازار معامله میکنن. جاریه به تنهایی، حالا مخصوصا در عرف قدیم که خرید و فروشش رسم بود، ارزش بیشتری داشت از اینکه جاریه رو با مادرش بخرن. خب این طبعا خود وجود مادر مثلا فرض کنید مشکلاتی رو به وجود میاره، این جاریه باید یه خدمتهایی رو به او بکنه، به جای اینکه مثلا بتونه 5 ساعت 10 ساعت برای مالک کار کنه، کمتر میتونه برای مالک کار بکنه، یه مقداری هم باید برای مادرش کار بکنه. حالا در بازار اینطور بوده که وقتی جاریه رو میفروختن با مادر قیمتش کمتر میشود. حالا اشکال اینه که ما حالا همین رو پس ببینید، اینا الان میخوایم بیاریم طبق ضابطه محقق اونها مطرح بکنیم و معنا کنیم به چه نتیجه میرسیم. جاریه به تنهایی قیمتش 10 درهمه، جاریه رو با مادر با یه آمده فروخته به 8 درهم، چون قیمتش فرض کردیم که کم میشه، یعنی از مواردش که اجتماع سبب نقصان قیمت میشه. حالا بعد معلوم میشه این مادر مالکش دیگریه، مالک آمده معامله رو نسبت به مادر رد کرده. حالا میخواییم بیاییم بیاییم که سهم این بایه چه مقداره. میریم تو بازار، تو بازار میگیم که این جاریه به تنهایی چند درهم؟ یعنی 10 درهم. میگیم این جاریه، عرض میشود این مادر جاریه، اونم به تنهایی چه مقدار؟ میگن اونم 10 درهم. هر کدام به تنهایی 10 درهم ارزش داره، منتها مجموع منحیث مجموع این دوتا رو اگر ما بیاییم حساب بکنیم، فرض کنید مجموع منحیث مجموعش هم 10 درهم قابل خرید و فروش باشه. حالا ما فرض رو میاریم رو همون 10 درهم، حالا اینا هم آمدن به 8 درهم فروختن، نسبت بین قیمت جاری منفردن و قیمت مجموع نسبت شی به مماثلشه، اون 10 درهمه، اینم 10 درهم، نسبت ها مساویه. خود بگیم آقا به همین نسبت بایه از ثمن برداره، ثمن رو فرض کردیم که 8 درهم بوده، حالا بایه بیاد کل 8 درهم رو برداره، نتیجه این می شود که جمع می شود بین العوض و المحفظ، یعنی 8 درهمی که به عنوان عوض بوده مشتری این 8 درهم را داده. حالا بگیم که آقا این 8 درهمی رو که الان به بایه داده، عرض می کنم که این 8 درهم رو باز بگیره اون جاریه هم برگردانه، بایه هم 8 درهم داشته باشه، جاریه هم در اختیار عرض می شود مشتری باشه، این 8 درهمی که به عنوان عوض معامله بوده اگر بگیم بایه به همین نسبت، یعنی نسبت شی به مماثل، شی به مثل خودش، چون فرض کردیم مجموع رو 10 تا، هر کدام به تنهایی 10 تا، ثمن معامله رو فرض کردیم حالا 8 تا بوده، اینجا باید بگیم که به همان نسبتی که بین کل واحد منهما منفردن و مجموع من حیث المجموع هست که نسبت شی به مماثله، نه یک پنجمه، نه یک ششمه، نه یک هفتمه، یک یکمه به تعبیر ریاضی مساوی هستن. وقتی نسبت مساویه باید بگیم که به همون نسبت باید تفکیک بشود، توضیح بشود. باید 8 درهم گرفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که باید 8 درهم رو باز بده به مشتری، جاری هم دست مشتری باشه، هم عوض هم مؤقت، هر دو دست مشتری. شیخ میفرماید این اشکال قابل حل نیست. این اشکال که جمع بین عوض و مؤقت به وجود میاد، این قابل حل نیست. و بعد میفرماید که حالا ما نمیدونیم چرا دیگران که آمدن به محقق و اینها اشکال کردن، اشکال رو بردن روی فرض اونجایی که برای اجتماع فقط زیاده قیمت میشه. شاید چنین فرضی که اجتماع سبب نقصان قیمت بشه، این رو یک فرض غیر ممکنی ترقی کردن. اما میفرمان شما ببینید نه تنها فرضش ممکنه، ما مثالش رو هم برای شما مطرح کردیم. جاریه دست خود مشتریه، چون جاریه مال بایه بوده، اما در مقابل اون مادرش باید 8 درهم برگردونه به مشتری دیگه. پس مشتری هم 8 درهم رو داره که ثمن معامله، هم جاریه رو الان داره. نه، مادر رو پس میده. خب این توضیح 3-4 تر تا برسیم انشاءالله این انقلت بعدی رو هم بخونید. ولیکن الظاهر ان کلام الجماعت، ظاهر این است که کلام جماعت، مراد از جماعت یعنی محقق و علامه و مرحوم شهید اول که آمدن این ضابطه رو دادن، اما محمول علی القالب، این رو بگیم ضابطه رو نسبت به مورد قالب دادن. قالب چیه؟ من عدم زیادت القیمه ولا نقصانها بل اجتماع، که قیمت به سر اجتماع نه زیاد می شود و نه کم می شود. یا این رو بگیم او مراده یا مراد جماعت من تقویم اما، اینی که گفتن یقومان جمیعا، مراد مجموع من حیث المجموع نباشه. پس چی باشه؟ جمیعا لکل واحد من هما، تقویم و کل من هما منفردن. خب بگیم سم یو قدم و احد هما یعنی چه؟ و یراد من تقویم احد هما ثانیت، اینی که سم یو قدم مراد چیه؟ ملاحظت و قیمته، یعنی قیمت احد هما مع مجموع قیمتین. یعنی در اینجا باید تقویم بگیریم، سم یو قدم و احد هما یعنی سم تلاحظ و نسبت و قیمت احده ما الى قیمت مجموع القیمتین مثلا. خب این دو تا توجیه، نه الا شیخ فرمد ما اگر این دو تا توجیه رو نکنیم، یا حمله بر قالب نکنیم، یا به راه خودمون بر نگردونیم، فتصاد و ضابط المذکوری کلام هم، این ضابطی که در کلام اینها ذکر شده، فسادش لایحتاج الی نقل به صورت مدخلیت الاجتماع زیاده، این احتیاج نداره به اینکه ما فقط نقل بکنیم به اونجایی که اجتماع سبب در زیاده قیمت باشه. که شیخ می‌فرماید این نقل به این صورت قابل حله، التي يمكن القول فيها، یعنی يمكن القول در این صورت، در این صورتی که اجتماع سبب زیاده قیمت شده یمکن القول به همه این است که راهی برای تقصی امکان جواب دادن ازش وجود داره و امکان ضعیف هم ولو این که این قول قول ضعیفی اسم کانه قوله. دقت کنید رجح ضعفش همونیست که در صفحه قبلی در دو صفحه سه صفحه بوده به آخر صفحه شیخ فرمود ولحاصل ان البیع انما یقتل ملک الغیر. شیخ فرمود که بالاخره اینجا باید همان حصه ای رو که بایه میگیره مالک باید در صورت اجازه بگیره، همان حصه ای رو که مالک در صورت اجازه میگیره باید همون رو هم مالک بایه بگیره. این و امکان ضعیفن وجه ضعفش همونیشه در عبارت بل حاصل در صفحه قبلی سه صفحه به آخر اونجا بیان کرده. خب به اخذ نسبت، این به اخذ متعلق به قوله هلکی یمکن القول به اخذ نسبت للمشتری بین قیمت اهده و المنفرد و بین قیمت المجموع، که اخذ و نسبت برای مشتری بین قیمت یکی از این دو منفردن و بین قیمت مجموع. ببینید عرض کردیم که اینجا که دو تا لنجه درهم هر کدام به تنهایی دو درهم، اما مجموع من ایتون مجموع باقیم چقدره؟ ده درهم. اون وقت نسبت دو به ده گفتیم چقدره؟ یک پنجمه. گفتیم یک پنجمه از پنج درهم را باید برگردونه به مشتری. چقدرش که خود باید میمونه؟ چهار درهم. خب اینجا فقط تنها اشکارش این است که این زیاده ظلم علن مشتری. خب وقتی ظلم بر مشتری شد به بنبست که نمیرسید، بگیم مشتریتون خیار داره، با خیار تبعود و سبکه میتونه جلوی ظلم بر خودش رو بگیر. پس این خیلی اشکالی نداره. بل ینتقض رو میفرمان این زابه نقض میشود به صورت مدخلیت الاجتماع به نقصان قیمه، اونجایی که اجتماع سبب نقصان رو قیمه بشه. خیلی خوب اشاره که نمی کنه اون یمکن القولش بچه امکانش همینیست که حرکت این مورد راه امکانش همینه. ببینید این ده اخت متعلق به یمکنو نیست، گفتم ده اخت متعلق به چیه؟ قوله. یعنی ما قائل بشیم که مشتری همون نسبت رو بگیره یه پنجم را، اما بگیم آقا چطور میتونیم قائل به این قول بشیم؟ امکانش، یعنی امکانی که اون اشکال دیگه پیش نیاد ظلم بر مشتری، او رو دیگه مرحوم شیخ بیان نکردن. ینتقض رو به صورت مدخلیت اجتماع در نقصان قیمت به حیث رو یکون و قیمت و عهده ما منفردن مثل قیمت المجموع، قیمت یکی از این دوتا به صورت انفراد مانند قیمت مجموع باشه یا عذیت باشه. فا این نهازا فرزون ممکنون که ماسر و در رهن کتاب و رهن از جامع المقاسه و عرض می شود که غیر جامع المقاسه. فا این حال بیان می کنم اشکال رو. فا این الالتزام هنا، یعنی اگر اینجا بگیم مشتری به همون نسبت بگیره التزام به نسبت المذکوره یوجب الجمع بین الثمن و المثمن. مثال میزنه مرحوم میشه کما لو باع جاریتن، اگه بایه یه جاریه مال خود بایه، مادر جاریه مال دیگریه، بایه بیاد جاریه و مادرش رو با هم بفروشه، قیمتها مجتمعه عشرتون، دو تاش با هم وقتی ما قیمت رو کنیم 10 درهم و قیمت کل واحدت من هما 8 درهم، هر کدام هم به تنهای قیمتشون 10 درهمه، این به تنهای 10 درهم، اونم به تنهای 10 درهم، تو بازارم وقتی دو تاش رو با هم بخوام بفروشم دو تاش در حکم یکیه. اعتماد ثمن رو ثمانیت قرار میده، به ثمانیت، این به ثمانیت متعلق به اون باع، لو باع به ثمانیت، فإن نصف قیمت احداهما المنفرده، قیمت یکی از این دو تا به تنهایی به مجموع قیمتین که حالا اینجا معشین هم دارم که باید باشه، اولا این بود که بگه قیمتها مجتمعتین، نه مجموع قیمتین، مراد از مجموع همون مجتمعتین، نسبت قیمت یکی از این دوتا به مجتمعتین نسبت شیعه الا مماثله، مثل یکی یکم مثلا نسبت تساوی داره. خب بگیم آقا پس مشتری به همین نسبت از ثمن بگیره، ثمن چقدره؟ 8 درهمه، پس میگیم 8 درهم رو مشتری بگیره، مشتری نتیجتاً این میشه مشتری هم 8 درهم رو داره هم کیو داره؟ جاریه رو داره. و رجع المشتری به کل ثمانیه، همه 8 درهم، و کأن من اورد علیهم ذلك غفل عن هذا، شیخ میفرمد کسانی که ایراد کرده بر این جماعت، ظالم ظالم که اون نقض اول را غفل عن هذا، از این نقض دوم غفلت کرده، او کان عنده غیر ممکن، یا اینکه در نزد او غیر ممکنه. خب بعد شیخ میفرماید تحقیق این است که در جمیع موارد، چه اونجایی که برای اجتماع زیاده باشه، چه اونجایی که برای اجتماع نحیصه باشه، ما مجموع من حیث المجموع رو کاری نداریم، کل واحد من هما رو منفردن قیمت می کنیم و قیمت هر دو رو با هم جمع می کنیم. اون وقت وقتی قیمت هر دو رو با هم جمع کردیم نسبت سنجی می کنیم، به همون نسبت سهم بایه و مشتری مشخص میشه. روی نظریه شیخ در مصراع الباب این چنین میشه، بگیم یه لنگه در دو درهم، لنگه دیگرش هم دو درهم، دوی به علاوه دو میشه چقدر؟ 4. خب بگیم یه لنگه نسبت به 4 میشه 1/2، نتیجه میشه وقتی ثمن معامله 5 درهمه، 1/2 5 درهم مال بایه، 1/2 باید برگردونه به مشتری، 1/2 5 درهم میشه چقدر؟ 2 درهم و نیم میشه مربوط به بایه، 2 درهم و نیم میشه مربوط به مشتری. اصلا اینجا نوبت به خیال نمیرسه، تو معامله از اساس باطله، در نقض دوم میگه، در نقض دوم جمع بین عوض و معوض میشه، و وقتی جمع بین عوض و معوض شد دیگه این معامله حقیقت خودش از در داده. فقط تحقیق فی جمیع الموارد ما ذکرنا من ملاحظت قیمت کل من هما منفرده و نسبت قیمت اهده ما الى مجموع القیمت. خب دوباره میگه هر یکی تو بازار دو درهم ارزش داره به تنهایی، دقت میکنیم، اما الان تستم بعد میگیم آقا این دو درهم تو بازار تنهایی ارزش داره، اونم دو درهم ارزش داره، شیخ میگه دوی به علاوه دو میشه 4، 4 میشه مجموع قیمت، نسبت سنجی میکنیم، یک لنگ که 2 درهم بود نسبتش به 4 میشه چقدر؟ میشه فرض کنید 1/2، یعنی واقعا 1/2، همین 1/2 رو میاریم در ثمن پیاده میکنیم، یعنی این سمن فرض کن حالا سمن 10 درهم باشه، مثال مختلف میزنم، اگه سمن 10 درهم بود میگیم یه دومش مال بایه، یه دومش برمیگرده به مشتری. اینجا یک انقلتی بیان میشه. انقلت میگوید که نه راهی که شما شیخ رفتید این راه راه صحیحیه، نه راهی که جماعت رفتن راه صحیحیه. ما یه راه سومی رو در اینجا ارائه میدیم. میگوید راهی که شما شیخ رفتید لازمه یه راهی شما این است که برای هیئت اجتماعی چیزی از ثمن در نظر گرفته نشده باشه. شما میگید این در را به تنهایی دو در، در دیگر را هم لنجه دیگر را هم به تنهایی تو بازار قیمت کنیم دو در، مجموع هم میشه چهار در. هم در حالی که مشتری آمده اینجا سه تا چیز رو در نظر گرفته و پول داده، مشتری این لنگه در رو در نظر میگیره یک، لنگه دوم رو هم در نظر میگیره دو، هیئت اجتماعی در هم در نظر میگیره سه، و ثمن رو در مقابل این سه چیز میده. اینی که میبینید مثلا این یه لنگه دو درهم، لنگه دیگرم به تنهای دو درهم، مجموعش میشه چهار درهم. حالا اونجایی که مشتری بیچاره آمده 10 درهم پول داده، این 10 درهم 6 درهمش در مقابل این هیئت اجتماعی جد، یا اونجایی که مشتری آمده 5 درهم داده. شما ببینید اونجایی که مشتری میاد 5 درهم میده، اونجا باز مسئله همینطوری که یه مقدارش در مقابل هیئت اجتماعی جد. شما چرا هیئت اجتماعی رو اینجا در نظر نگرفتید؟ لذا مستشکل میگه همراه شما شیخ ظلم بر مشتریه که هیئت اجتماعی در نظر گرفته نمیشه، هم راهی که اون جماعت رفتن او دیگه اشد و ظلمن هست بر مشتری. طبق راه شیخ از 5 درهم 2 درهم و نیم در اختیار بایه باقی میمانه، 2 درهم و نیم برمیگرده به مشتری. این طبق راه شیخ که دیگه توضیحش لازم نیست. طبق راه محقق در شرایط 4 درهم در اختیار بایه باقی میمانه، 1 درهم برمیگرده به مشتری. طبق راه محقق در شرایط که اونا گفتن مجموع من هیت المجموع، نتیجه این شد 4 درهم در اختیار بایه باقی میمانه، 1 درهم میره مربوط به مشتری میشه. لذا مستشکل میگه راه اینها اشد و ظلمن هست بر مشتری. پس چه باید بکنیم؟ میگوید که باید بیاییم ثمن رو توزیع بکنیم، هم بر کل واحد منهما منفردن و هم بر هیئت اجتماعیه. یعنی بگیم آقا این جنس به تنهایی چقدر ارزش داره؟ میگن 2 درهم یا 1 درهم مثلا. حالا در مثال همین لنگه در، در مثال لنگه در که عرض کردیم که اونجایی که میگفتن که این 2 درهم به تنهایی، اون لنجم 2 درهم به تنهایی، روی قول محقق که مجموع من حیث المجموع رو در نظر میگرفتیم 10 درهم هم برای قیمت مجموع بود. خب اینا میگن بیاید حالا این کار رو بکنیم، بگید 2 به 10 میشود نسبتش 1/5، 1/5 از این 5 درهم به شمال بایه، 1/5 هم مربوط به لنگه دیگر، 1/5 هم مربوط به هیئت اجتماعی باشه. یعنی نتیجتا این میشه اینجا یه درهم مال بایه میشه، یک درهم مال نسبت به لنگه دیگر میشه که اگر مالک اجازه نداد برمیگرده به مشتری، یه درهمش مربوط به هیئت اجتماعی است. شما چرا هیئت اجتماعی رو در نظر نگرفتید؟ این خلاصه اشکال. فإن قل إن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما، ثمن میده در مقابل هر دو، مقیدا به اجتماعه مع الآخر که هر کدام با دیگری اجتماع پیدا کنه، و هذا الوقت یعنی وقت اجتماع لم يبقل برای مشتری باقی نمونده، حالا که یه لنگه در اختیار مشتریه، اون مالک لنگه دیگر آمده سهم خودش رو میگیره، اجتماع رو مشتری از دست میده. معرض مالک احد هما یعنی احد المالین، بل بایعو انما یستحق من الثمن، بایع استحقا داره، ما یوزع علی ماله منفردا، اونی که توزیع میشه بر مالش منفردا، فلهو یعنی للبایع من الثمن جزء نسبته الی، یعنی نسبت جزء اون ثمن، که نسبت درهمه الی اشره یعنی یک پنجم، نسبت یک پنجم یعنی به حقوق درهمون واحد. فز زیاده ظلمون علی المشتری، رو قول مرحوم شیخ زیاده چه مقدار میشه؟ زیاده رو قول مرحوم شیخ چه مقداره؟ شیخ رو به هر کدوم یکی از این لنگه ها چه مقدار بر از ثمن رو ما توزیع کنیم؟ دو درهم و نیم. اینا میگن که حالایی که باید یه درهم ببره که یک پنجمه، پس روی قول شیخ زیاده میشه یک درهم و نیم. روی قول محجب و اینها که اونا گفتن باید چهار درهم ببره، زیاده میشه چند درهم؟ سه درهم. فز زیاده تو ظلم علی المشتری، نه امکان ما اوهمه عبارت الشرایع، اونجی که عبارت شرایع ایهام داره او را و شبه عبارت شرایع مثل عبارت قواعد، من اخذ البایع اربعه و المشتری واحدن، این اشد ظلمن هست، ظلم زیادتری هست. کما نبه علیه در بعضی از حواشی روزه به مستشکل میگی پس چه بکنیم؟ فلازم ان یقصد الثمن، ثمن رو باید توضیح کنیم در چی؟ علا قیمت کل من الملکین منفردن، این دوتا، کل من الملکین چند تا؟ دوتا. و علا هیئت اجتماعیه، این هم میشه سومی، و هیئت اجتماعیه، و یعطل بایع من الثمن، به بایع اعطا شود به نسبت قیمت ملکهی منفردن، یعنی همون یک درهم، یه درهم رو بدن به بایه، اما بقیه یعنی یه درهم دیگر که در مقابل اون یه لنگه دیگه در بوده، و سه درهم دیگر که در مقابل هیئت اجتماعیه بوده، و یبقال المشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردن و قیمت هیئت اجتماعیه. شیخ هم یک جواب خیلی کوتاه میده. شیخ میفرماید این در صورتی است که هیئت اجتماعی که جزئی از ثمن در مقابل او قرار بگیره. حالا میخوای توضیح رو پردا نمیشه کنیم، بعضی از آقایون آخرهای درس خیلی با سرعت خونده میشه، گرفتار این اشکال نشیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.